أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قال تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. راجع به این آیات کریم عرض کردیم که پنج صفت برای متقین ذکر شده، که ایمان به غیب، اقامه صلات و انفاق، و بعد ایمان به ما انزل، ما انزل ایلیک و انزل من قبلیک، و پنجم هم و بالآخرت هم یقنون. این پنج وصف برای متقین در این آیات کریمه ذکر شده. راجع به این وصف بحث میکردیم که فرموده والذین یؤمنون بما انزل ایلیک و ما انزل من قبلیک. نکاتی عرض شد، یکی از نکاتی که باز از این آیه، از این وصف استفاده می شد، این است که جوهر ادیان یکی هست. جوهر ادیان الهی، همون ما انزله، یکی هست. اگر متفاوت بود قرآن نمی فرمود که ایمان میارن به ما انزله من قبلک. پس معلوم شد که اینها با هم در یک مسیرن، در یک هدفن، جوهرشون یکیه. چنانکه در اون آیه کریمه هم آمده، الان من یادداشت نکردم، هر رسولی فرستادیم فقط برای این جهت مثلا هست در آیه ان عبد الله و اجتنب الطاغوت. جوهر ادیان عبارت از توحیده، یعنی ما حاصل تمام دعوت‌های پیامبران توحید هست. البته از توحید نبوت مشتق میشد، امامت مشتق میشد، ایمان به آخرت مشتق میشد، شرایع مشتق میشد. پس بنابراین این جهت جوهر ادیان و جوهر ادیان یکیه. شرایع که آمدن و شریعت لاحق، شریعت سابق را نسخ کرده، صحیح، ممکنه در برخی از جزئیات با هم اختلاف داشته باشند، ولی همه در راستای اون جوهر واحد هست. و نسبت هر دین لاحق، هر شریعت لاحق به شریعت سابق، نسبت مثلا بفرمایید کلاس دوم به کلاس اوله، کلاس سوم به کلاس دوم هست. و لذا کسی که مثلا فرض کن بچه ای که میرد دبستان، بعد میرد دبیرستان، بعد میرد دانشگاه، اینها مکمل هم هستن. نه اینکه بگید که حالا که رفت دبیرستان دیگه اون اطلاعاتی که در دبستان خونده اونها را نسخ خواهد کرد، اونها دیگه باطل میشوند. نه، باطل نمیشوند، تکمیل میکنه اون معلومات را. اون چی که پیامبران آوردن برای انسان به مقتضای رشد فکری بشریت و رشد روابط اجتماعی بشریت در طول تاریخ بوده، با مقتضای اون رشد شریعت آمده. مثل اینکه برای بچه شما مطلبی میخواهید از ریاضی بگید، خیلی ساده میگید تا اینکه این فکرش به رشدی برسد که مطالب پیچیده ریاضی رو هم براش تفهیم بکنید. توجه فرمودید؟ پس بنابراین این رشد باعث میشد که شریعت ها عوض بشد تا برسد به شریعت خاتم، خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله که دیگه بشر به اون رشد کافی رسیده، شریعت خاتم آمده که حلال محمدن حلالون الى یوم القیامه و حرام و حرامون الى یوم القیامه. این روایت را در اینجا ما بخونیم. عن سماعت بن مهران قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل فقال نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد صلی الله علیه و آله و علیهم قلت کیف صار اولو العزم قال لأن نوحا بئس بكتاب و شریعه و کل من جاء بعد نوح اخذ بکتاب نوح و شریعتی و منهاجه. حضرت نوح صاحب شریعت بود، پیامبران بعد از او مثل حضرت هود و مثلا حضرت صالح که آمدن، اینها بر اساس شریعت حضرت نوح رفتار می کردن. حتی جاء ابراهیم علیه السلام، تا زمان حضرت ابراهیم که یک دوره جدیدی از رشد فکری به شریعت رسیده، شریعت جدید باید بیاد. حتی جا ابراهیم علیه السلام به صحف و به عظیمت ترک کتاب نوح لا کفرن به، و عزم این بود که کتاب نوح دیگه کنار گذاشته بشه. این مرحله مرحله جدید شروع شده، دیگه انسان یه رشد پیدا کرده که باید معارف بالاتری بهش عرضه بشود. و به عظیمت ترک کتاب نوح لا کفرن به، نه این کارو نه، ولی یه نفعه بالا هست که عزم کردن دیگه اون گذاشته بشه کنار. بله، فکل نبی جاء بعد ابراهیم علیه السلام اخذ به شریعت ابراهیم و منهاجه. پیامبرانی که بعد از حضرت ابراهیم آمدن، اینها تابع شریعت حضرت ابراهیم علیه السلام بودن. مثلا فرض کنید حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، اینا تابع شریعت حضرت ابراهیم علیه السلام بودن. حضرت یوسف، خب حتی جاء موسی به تورات، این برنامه ادامه داشت تا زمانی که بشر باز به یروش مرحله بعدی رسیدن که حضرت موسی تورات را آورد و شریعتی و منهاجه و به عظیمت ترک صحف و با این عزمی که یه صحف ابراهیم گذاشته بشه کنار، یه مرحله جدیدی شروع شده. توجه فرمودید، اون مرحله رو باید گذاشت کنار، مرحله جدید. و کل نبی جاء بعد موسی علیه السلام اخذ به تورات و شریعتی و منهاجه، حتی جاء المسیح علیه السلام بالانجیل و به عظیمت ترک شریعت موسی و منهاجه. فكل نبي جاء بعد المسيح اخذ بشريعته ومنهاجه حتى جاء محمد صلى الله عليه واله فجاء بالقران وبشريعته ومنهاجه فحلاله حلال الى يوم القيامه وحرامه حرام الى يوم القيامه فهؤلاء اولو العزم من الرسل. چون اینها مرحله قبلی را که انه به عظیمت با این عزم آمدن که اون مرحله قبلی دیگه تمام شد، مرحله جدیدی آغاز شده و لذا یعنی اضافاتی آمده، قوانین جدیدی آمده، اون مرحله یه مرحله قبلی بود. توجه فرمودید، خب و لذا به اینها اولوالعزم گفتن، به این پیامبران پیامبران اولوالعزم گفتن. در قرآن کریم هم این وصف آمده دیگه، فصبر که ما صبره اول عزم من الرسول قبلی لا کفرن به، انکار نمی کنه، ولی که مرحله جدیدیه. مثلا فرض فرمایید که آب گرم میشه یه وقت دیگه به حالت جوش در میاد، میبینی که مرحله جدیدی شروع شد، اصلا اون مرحله قبلی فرق کرد. جوش یه چیزه، اون آب غیر جوش درست داغه، ولی اون مرحله جدیدیه. پس در درختان، در جانوران، در جمادات، این مراحل گاهی ببینید که هر کدوم احکام خاص خودشه، یه تغییرات جزئی هست، کمی هست، تا میرسه به یه مرحله که تغییرات کیفی میشود. اصلا میگن این مرحله جدیده. نامگذاری هم میکنن در میوه ها، مثلا در غیر میوه ها میبینید که ناموزار میکنن، میگن این مرحله اون مرحله اون مرحله، میبینید که مرحله مثلا شکوفه باز کرده، این یه مرحله از میوه است، ولی حالا میوه اسم میوه را نداره. بعد میرسه یه مرحله دیگر، مثلا تا مرحله بعدی تا میبینید که میرسه میوه میشه. میبه همینطوری میفرماین این مراحل در انسان هم بوده، اینها انکار قبلی نیست ولی تکمیل او هست و کأنه یک تغییر اساسی هست نسبت به اون مرحله قبلی. خب بس بنابراین اشکالی اگر اون ملحدین این به ما وارد بکنن که نه چطور میشود خداوند اگر راست بوده چرا عوض کرد، اگر باطل بوده چرا آورده، میگیم نه راست بوده ولی مرحله جدید اختزاعات جدید داشته و لذا اون مرحله جدید که آمده اون احکام قبلی تا حدود یه موارد نسخ شده، یه موارد ابقا شده، ولی با یک برنامه قوی تر و برنامه کامل تر. توجه فرمودید، در عباداتش همینطوریه، در معاملاتش همینطوریه، در ارتباطات بین انسان ها همینطوریه، همه اینها کامل شدن نسبت به اون مرحله‌ای که انسان بهش رسیده، تا رسیده به اونجایی که دیگه انسان در زمان حضرت خاتم صلی الله علیه و آله دیگه اون مرحله رشد کیفیش به کمال رسیده، دیگه اون مرحله دیگه میشود همه معلومات معارف را بهش گفت، به اون مقدار فهم رسیده. ولذا موزه پیامبر اکرم هم از قبیل فکر بوده دیگه، قرآن بوده، کتاب بوده، برعکس موزات دیگر پیامبران که جنبه بصری داشته، جنبه مثلا حرکت داشته، موزه پیامبر اکرم از قبیل فکر بوده. پس بشر میفهمه، معارف را میفهمه، و حالا چقدر آمادگی داره برای اجرای این؟ نه، هنوز آمادگی پیدا نکرده. تا زمانی که حضرت مهدی صلی الله علیه و آله ظهور پیدا بکنه اون موقع آمادگی هم پیدا خواهد کرد. بس این که این پیامبر خاتم هست به جهت این است که بعد از این دیگه مرحله ای نمیرسه که بگیم که باید معارف به طور کلی یک بیان جدیدی بیاد. نه، معارف قابل بیان بوده در این رشد فکری که بشر پیدا کرده بوده، ولی پذیرش عملی نه، پذیرش عملی نداره، پذیرش عملیش مونده تا اینکه بشر راه‌هایی که خودش بلده اونها را تجربه بکنه و هر بار سرش به سنگ بخورد تا همه متوسل بشن که یک منجی از غیب بیاد ما را نجات بدهد. از امام صادق علیه السلام راضی حدیث نقل شده که کی مهدی ظهور میکنه، میفرماید هر قومی که مدعی هست باید بیان امتحان بدن و معلوم بشه که نمیتونن. این هر قومی که مدعی هست مثلا این مکاتب این اسمها فلان بیان، معلوم بشه که نه نمیتونن. وقتی که عجز روشن شد همه منتظر میمانند که از غیب یک دستی بیاد اینها را نجات بدهد. توجه فرمودید، اون موقع است که حضرت مهدی زمین آماده میشد، حضرت مهدی علیه السلام ظهور میکند. امیدواریم که انشاءالله این انقلاب مقدمه اون باشه. یک حرکتی هم در روایات هست که قبل از ظهور حضرت مهدی شروع میشد، متصل میشه به اون، انشاءالله از اون قبیل باشه. نقطه ای که ما باز اینجا یادداشت کردیم این است که ایمانی که این تأکید میشود و یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک، چرا تأکید شده به ایمان به کتب قبلی؟ این ثمره داره. یک ثمرهش این است که مؤمنین خودشون را بیریشه احساس نمی کنن. احساس می کنن که این راه راهی است که در طول تاریخ بوده، بزرگان انسانها از پیامبران این راه را پیمودن و در این راه فداکاری کردن و این راه راه اصیل است، ریشه دار است، نه یه چیز بیریشه‌ای که حالا امروز پیدا شده یه کسی آمده یه چیزی ادعایی کرده. نه، نعوذ بالله، اینطوری نیست. این و یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک، یعنی این راه راه ریشه داریه، راه حقیقی اصیل بیریشه نیست. یه نقطه است، چنانکه در زیارات ائمیت ها هم میخونیم دیگه، یا وارث آدم تا میرسد به یا وارث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و نقطه دیگرش هم ممکنه این باشد که تقریب بکند بین انسان ها را، اصلا دین آمده که انسان‌ها را تقریب بکنه، نه اینکه اینها را مثلا به جان هم بیاندازه، اون نکات مشترک را مهم جلوه بدهد تا اینها از هم نفرت نداشته باشند، به معنا اون مشترکات را بهش اهمیت قائل بشوند، با مایه تقریب میشود. وقتی بهشون بگن که ما به کتاب شما، اون کتاب اصلی که برای پیامبر شما نازل شده بود، ما مؤمنیم، حالا در کتاب شما تحریفات واقع شده، ما اونا را کار نداریم، ولی اصل انجیل را ما قبول داریم، اصل انجیلی که بر عیسی علیه السلام نازل شده. این نه، ما تولیمون در عین تبریه، یعنی یه طرف غش نمی کنیم، تولی بگیم که گوهر دین و تمام شد و دیگه همه اهل نجاتند و پلورالیزم اونا رو قبول نداریم. ما میگیم که تولی در عین تبری، هم دوستیم هم جاهای جدایی هم جدا هستیم، یعنی اون هر دوتا رو با هم باید حفظ کرد، یعنی تعادل باید متعادل بود. و ان الدین عند الله الاسلام و من ابتغى غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. بس ما این مرزبندی را قبول داریم، از اون طرف نکات مشترک را هم قبول داریم، یعنی روی نکات مشترک ما تکیه میکنیم برای اهداف مشترک. در اهداف مشترک مبارزه بر ضد الحاد، بله ما به اونها هم مرام هستیم، اما در جهت اون حقایق دین اسلام نه، از اونها جدا هستیم. اگر هر دوتا را این تعادل را نگه بداریم خوبه، این جهتش خوب قرآن فرموده که تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله و لا نشرک به شیئا. بعد میفرماید که و بالآخرت هم یوقنون. این یوقنون در اینجا اشاره باشد شاید یا اساس باشد برای اون مطلبی که در اصول هم خوندیم. بعضی از عقاید گفتیم که حتما یقین میخواد، ولی برخی از موارد عقیده یقین نیاز نیست، همون علم اجمالی کافیه، علم تفصیلی و یقین را نیاز نیست. همین مقدار بگد که هر چه خدا فرموده من اون را قبول دارم، چی هست میگه من نمیدونم، میگم در عالم برزخ چی میشود میگه نمیدونم، نشبل میگه در روایات ما خوندیم این مطالب هست، روحهای مؤمنین میرن در وادی سلام، روحهای کفار میره در یمن یه جای جمع میشن، اینا رو خوندیم، آنها واقعا این اخبار متواتر صحیحه، من نمیدونم، من میگم هر چه خدا فرموده، هر چه پیامبر فرموده، هر چه امام فرموده من اون را قبول دارم. این عقیده در این تفاصیل کافیه. حتی در امر رجعت، رجعت چگونه میشود، رجعت شامل چه کسانی میشود، میگه نمیدونم، بله شنیدیم روایاتی از رجعت، حالا تفاصیلش من نمیدونم. توجه فرمودید، این کافیه. اما بعضی از اعتقادات نه، اونجا باید تفصیلاً و از روی یقین اعتقاد باشه. اعتقاد به روز قیامت از این قبیله، اعتقاد به وجود خدا و روز قیامت از این قبیله که اونجا اجمال معنا نداره، اونجا باید به تفصیل باید بگید که من معتقدم به حشر و نشر، اونم حشر نشر جسمانی نه روحانی که فلاسفه گاهی مثلا مطرح کردن. نه، جمیع ادیان الهی متفقن که هش جسمانی هست، هرچی اینا نگد اون سهمی در اسلام نخواهد داشت. توجه فرمودید، پس و بالآخرت هم یقنون. خب تعبیر به یقین باز نقطهش ممکنه این باشد که این علم یقینی باعث می شود که انسان از اعتقاد به آخرت ببرد، اگر نه همون یک مثلا فرق کنید که به یقین نرسیده نعوذ بالله اعتقادش به آخرت، اون بهره کافی را از اعتقاد به آخرت نمیبره. اگر یقینش به آخرت کامل بشود، این قطعا در رفتارش در اعمالش تأثیر خواهد داشت، در شخصیت این تأثیر خواهد داشت. هم والجنه در اون روایت امیرالمومنین علی بن ابی طالب صلوات الله سلام علیه هست که مثل کسانی هست که اون را دیدن و در اون در حال تنعم هستن. اگر این طوری باشه این میشه موجب سعادت. اگر عقیده یقین باشد به آخرت میشه موجب سعادت. اگر یقین نباشه نه، مراتب ضعیفتر مانع و رادع نمیشود برای انسان. اون چیزی که مانع و رادع میشود از گناهان و باعث اخلاص میشود و اون چی است آقا؟ یقین به آخرته. اینا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار. در آیه کریمه میفرماید که ما پیامبران را خالص کردیم به خاطر اینکه ذکرت دار داشتن، یعنی واقعا به فکر اون روز بودن. این باعث خلوص انسان می شود. بعد در آخر می فرماین که اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. هدایت را خب قبلا بحث کردیم، اما و اولئک هم المفلحون را عرض کنیم. فلح در عرب به لغت که مراجعه بفرمایید، مثلا صحاح یا معجم مقایس اللغه، به معنای فوز هست. به معنی مثلا در صحاح فلح الفلاح الفوز و النجات و البقا و سحور، به نام معنای سحری خوردن هم میاد، فلاح سحری خوردن. بله، در کتاب جیم شیبانی قال الافلح الواسه، افلح اونجایی که وسیع هست. در کتاب عین الفلح لغتا البقا فی الخیر، حالت بقا فی الخیر. بله، و فلاح الدهر بقاؤه. بله، در موجم مقایس اللغه فلح الفا و اللام و الها اصلان صحیحان، دو تا ریشه داره میگد. احدهما یدل علی شق، فلح به معنای شکافتنه که همون شاید اون اوسع که گفت از اونجا مشتق شده، ول آخر علی فوز و بقا، معنای دومش معنای فوز و بقا هست. پس فلح یکی این است که اون بنبسته ها، اون موانع شکافته بشود یا حالت گشایش باشد. گشایش به یه معناش اینه، معنای دیگرش هم بقا هست، بقا فی الخیر، حالت مثل آسایش. پس فلاح هم گشایش هست هم آسایش هست، آسایش اونم جاودان، آسایشی که باقی هست. خب طبق این آیه کریمه همه فلاح برمیگردد به تقوا، چون فرمود که اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. خب اونهایی که اون متقین که این پنج وصف را دارن، اون متقین هستن که این پنج وصف را دارن، اونها اهل فلاح هستن. پس فلاح شرطش چی هست آقا؟ تقوا هست. نقطه ای که راجع به فلاح هست، فلاح و رستگاری مورد بحث اکثر ادیان و اکثر مکاتب هست، چه مکاتب مادی چه مکاتب الهی، که آیا رستگاری انسان به چی هست. خیلی بحث شده روی این، توجه فرمودید. ما دیگه وارد اون بحثا نمیشیم، فقط چند نقطه را تذکر میدیم. یک، چرا در این اوصاف پنجگانه امامت ذکر نشده؟ یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلاة، و من ما رزقناهم ينفقون، یؤمنون بما انزل الیک، و بالآخرت هم یوقنون. امامت چرا ذکر نشده؟ عرض میکنیم که بیان قرآن، شیوه بیان قرآن در بیان معارف یه شیوه خاصیه، توجه فرمودید. اون شیوه خاص را ما باید بفهمیم که تا قرآن بعضی از معارف را نظرش این است که بیان صریح نداشته باشه. خب داخل امامت هم داخل ایمان به غیبه، چون اسمت امر غیبیه، اسمت که پیشانه کسی ننوشتن که این اسمت داره، نه، اسمت امر غیبیه. پس بنابراین این داخل ایمان به غیب هست. از اون طرف داخل یؤمنون بما انزل الیک، داخل ایمان به اون چیزی که به پیامبر رسیده. خب از اون چیزی که به پیامبر نازل شده چی است آقا؟ بلغ ما انزل الیک، مثلا امامت است که در غدیر هم اعلان عمومی شده. خب پس بنابراین در دو نقطه این آیه کریمه مسئله امامت می گنجد، هم در ایمان به غیبش از جهت اسمت، هم در اون یومنا به ما انظر الیک مسئله امامت و تعیین امامان، اشخاص امامان، اینها در ما انظر الیک می گنجد. این بیان پس کافیه، چون ما انظر الیک را ما معنا کردیم، فقط اون نیست که مثلا در کتاب باشه، نه، شامل حتی مواردی میشه که پیامبر بیان کرده. خب پس بنابراین در این آیه امامت بیان شده. میفرماید چرا صریحا بیان نشده؟ خب این نقطه‌ای هست که باید به صورت مستقل جواب داده بشود. بله صریحا امامت، اسم 12 امام در قرآن نیامده، اسم امیرالمؤمنین ابن ابی طالب در قرآن نیامده، این بر اساس اون اصلی هست که قرآن در کیفیت بیان معارف دارد. در بیان معارف قرآن کریم اینطوری نیست که همه معارف را بیاد بیان بکند، جزئیاتش را بیان کند. مثلا نماز، خب همه میدانیم، اما رکعات نماز در قرآن بیان نشده. نماز صبح چند رکعته بیان نشده، نماز ظهر چند رکعته بیان نشده، زکات کجاها واجب میشود بیان نشده. توجه فرمودید؟ با اینکه از شرایط دین هستن اینها، از ارکان دین هستن، ولی بیان نشده. و همچنین مسائل دیگر، حج، آیا طواف چند شوط، بیان نشده. توجه فرمودید؟ و الى غیر ذلک من الاحکام بیان نشده. پس بنابراین شیوه بیان قرآن یه بیان خاصیه. حالا چرا این شیوه هست؟ ممکنه یکی از حکمتاش این است که در هر معرفتی امتحان برقرار باشد. خداوند تقدیرش این است که در هر معرفتی از معارف امتحان برقرار باشد. اگر امامت در قرآن به صراحت بیان می شد، دیگه امامت از مسئله امتحان برای مسلمین خارج می شد. هر کس امامت را قبول نداشت می شد کافر، دیگه از مسئله امتحان خارج می شد دیگه. حال اینکه خدا خواسته همه معارف در امتحان باقی باشند، مثلا توحید الان در امتحانه، میبینید اکثر مردم جهان بت پرستن، نصف بیشتر مردم جهان بت پرستن، حال اینکه خداوند میتونست نشانه هاش طوری قرار بدهد که هر کس میگفت من کافرم، خدا را انکار میکرد، بت پرست میشد، همونجا مثلا غش میکرد، همونجا زبانش لال میشد، همونجا کور میشد، دیگه هیچ کس جرأت میکرد مثلا بت پرست بشود، نمیشد. ولی خدا اینا نخواسته، نشانه های توحید را گذاشته، ولی راه را برای کسانی که بخوان راه دیگر انتخاب کنن باز گذاشته. نسبت به نبوت باز میبینیم که خب راه را باز گذاشته. اینطوری نیست که، بله قرآن معجزه است، ولی اینطوری نیست که اگر کسی به قرآن معتقد نباشد فوری مثلا بگیم که زمینگیر بشود، فلج بشود، دیگه مسیحی نموند. میبینی در دنیا مسیحی باز بیشتر از مسلمانه. توجه فرمود، این مسئله امتحانه. به امامت که میرسیم، مسلمین باید امتحان بشوند در این مسئله. اونها امتحانات بشریت بود، بشریت امتحان میشود در توحید، راه امتحان را باز گشته. آیات هست، ولی طور نیست آیات اونها را مجاب بکند. میرسیم به ادیان الهی، باز امتحان راجع به نبوت باز هست. میرسیم به دین اسلام، باز امتحان راجع به امامت هست. اگر در دین اسلام طوری بود که امامت علیه السلام در قرآن به عنوان یه آیه می آمد، ایها الناس اعلموا ان علیا وصی الرسول و خلیفته و الامام من بعده من انکره فهو کافر، مثلا این طوری آیه می آمد، از امتحان بودن خارج می شد این مسئله امامت. بله ادله امامت مثل رود روشنه، پیامبر اکرم بیان کرده در غدیر خون، در غیر غدیر خون بیان فرموده، فرموده مرگ من نزدیک است، هر کی من ولی او هستم، این علی ولی او هست دیگه، واضح تر از این چی بگد؟ مرگ من نزدیک، اگه کس اینطور بگه هر کی من ولی او هستم، سرپرست او هستم، این علی ولی او هست. خب اینا واضح گفته دیگه، خب اعلام کرده. خب ولی اگر این در قرآن می آمد میگفتن که دیگه مثلا باعث میشد که اونها کافر بشن. خدا نخواسته، خواسته این در حالت امتحان باقی بماند. توجه فرمودید. به هر حال میخوایم این عرض کنیم که شیوه بیان قرآن در معارف شیوه خاصیه. این را امام صادق صلوات الله سلام علیه در حدیثی در کافی هم بیان فرمودن. از امام میپرسد که چرا امامت، چرا نام علی علیه السلام در قرآن نیامده؟ امام همین جوابی که عرض کردم، یعنی مضمون این جواب را میفرماین که خداوند شیوه بیانش این است که اصل را در قرآن میگد، اما تفصیل اون را به عهده پیامبر میذارد. چنانکه در نماز این کار را کرده، در زکات این کار را کرده، در حج این کار را کرده. این مثال ها را امام صادق علیه السلام در اون حدیث بیان میفرمایند. مطلب بعدی دیگه اسباب فلاح هست در قرآن کریم، اون را 16 مورد است که به عنوان اسباب فلاح در قرآن ذکر شده. اون را انشاءالله در جلسه بعدی خدمت آقایان عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.